بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب خدمت عزیزان، ما دیروز از اون متنی که خوندیم یه سوال داشتیم، یه دو سطری هم بود که میخواستیم عزیزان با توجه به مباحثی که مطرح شده ارائه بدن.
اینجا شما فرمودید که منظور از این حکومت همون حکومت در مقابل ورود یا نه یک معنای دیگه ایه؟ حالا با توجه به تعریفی که خود این حکومت در مقابل ورود داشت، یک تخصص ظاهرم ممکنه که یادمه تخصص ادعایی بود. در مثال که می دارم
تخصیص ادعایی
علما.
بله
تخصیص ادعایی.
بله
تخصیص ادعایی مثالی که میگن اکرم العلما، و در ادامه مثلا اشاره می فرمود عالم الفاسق ليس بعالم. اینجا مثلا شعار این رو میگفتن از باب حکومت، عالم فاسق رو از دایر علما خارج کرده ادعا، نه حقیقتا. ورود هم گفتن به جور تخصیص تعبدی لازد هم زیر نه دایره بود، هم گسترش دایره بود در بحث برود. اونجا که گفتن شخص متغیر هم عالم حساب کن،
اون حکومت بود.
اگر عالم نباشه
متغیر و عالم حساب کن بهش میگن حکومت توسعیه.
آره حکومت توسعیه. البته در باب چیز بود، مثال شک بود برای برود بود.
و لا شکل کثیر شک، اونم میشه حکومت تزییدیه. مثال ورودش مثل رابطه عرض کنم که امارات بود با اصول عملیه، اصول عملیه عقلیه، که شما جایی که اماره دارید باز بیان ندارید. خب دلیل حجیت اماره می آید، از اماره برای شما بیان درست می کنه، موضوع عقاب بلا بیان از بین می ره. یا در باب احتیاط، دلیل اماره میاد برای شما عرضم که احتمال ضرر رو برطرف می کنه، لذا موضوع احتیاط که ضرر محتمله از بین می ره. اگر عنایت شارع موجب بشود که موضوع یک دلیلی تکوینن از بین بره، ما بهش میگوییم ورود. اما اگر حکم شارع دلیل شارع بیاید و موضوع حکم شرعی رو تنزیلن و ادعا زیقش بکنه یا توسعه بده، بهش میگوییم حکومت. البته این حکومت در ناحیه عقد الوضع. حالا ما یه حکومت هم داریم در ناحیه عقد الحمل. مثالاش یادتونه؟
اصلا ما به این صورت یاد نگرفتیم. ادعایی و چیزش رو یاد گرفتیم.
همین ادعایی بود. اینه بله، همین تعبدی رو عرض کردم تو بحث عقد الوضع. عقد الوضع یعنی همین که مولا یه جایی گفته اکرم العلماء، یه جایی بگوید الفاسق لیس به عالم. خب الفاسق لیس به عالم، ولی خب طرف عالمه تکوینا، اما ادعاً عالم نیست. خب ما به اینم میگوییم ارزم که عالم نیست پس اکرام نداره. خب این میشه حکومت تزدیقیه در ناحیه عقد الوضع. یه چند موارد هم داریم که حکومتن در ناحیه عقد الحمل مثل لازرر، مثل ادله مثلا ما علی المحسنین من سبیل، یا چی بود ما اراد الله یا ما لا یرید الله بکم الاصل آیه یادم رفت، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب ادله نفی حرج یا ضرر و مانند اینها میارم میگیم حکومت هم در ناحیه عقد الحمل، یعنی حکم شرعی رو برطرف میکنند در شرایط مثل ضرر. بله. خب در ما نحن فیه میشه تطبیق بدید خودتون چه جنبندی به ذهنتون میرسه؟ رابطه الناس مسلطون علی اموالهم با رابطه مثلا لا اتقاء الا فی ملک. خب طرف مالک دیگه، مالک به حسب مالکیت به دوستش اجازه وطی داده یا اجازه اتق داده یا اجازه بی داده. به استناد اذن مالک، سلطنت مالک، دوست میخواهد اینجا بی بکنه یا اتق بکنه یا وطی بکنه. دوستان دیگه باید کمک کنن ها، یعنی الان حالا ما به حسب قرعه زحمت بهشون دادیم چون میدونستم بحث سختیه، حالا فقط خواستم ایشون شروع کرده باشن وگرنه سایر رفقا هم میخوایم اینجا کمک کنن تو تطبیقش. با توجه به اینکه این مباحث تطبیقش رایج نیست دیگه، غالبا طلاب بدون کاربردی کردن مباحث رو میخونن میان بالا، لذا یک سری مشکلات بر میخورن. اگه تو وقتش تطبیق میشد، کارگاهی خونده میشد مباحث علم و اصول، خیلی الان عزیزان تو پایه های 7 8 9 10 و درس خارج راحت بودن. خب این نشده، غالبا اینطوری نیست. به خاطر همین حالا سایر عزیزان باید کمک بکنن، رفقای دیگه هم نظر بدن الان چطوریه این حکومت یا ورود، اگر حکومت به چه بیانی، ورود به چه بیانی. ما یه دونه الناس مسلطون علی اموالهم داریم، حتی که یه دونه لا اتق الا فی ملک داریم. اینا چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن؟ سلامت بشید، در فراغ حق بشید.
استاد اینجا نسبت به این شخصی که حالا مال هنوز توی ملکش داخل نشده، حدیث سلطنت موجود داره اینجا؟
دقت بکنید، ما میخواییم بگوییم این حدیث سلطنت ما نحن فیه رو به اعتبار اذن مالک میگیره. وهله اول اینه دیگه، وهله اول اینه که شخص مباح الله به استناد ملک مالک میخواهد به یا عتق یا وطی داشته باشه، چون مالک اباحه همه تصرفات کرده. اون چیزی که وهله اول میخواد بگیم همینه. اصرارم داریم که دقت بکنید تو صورت ثالث و رابعه مالک اباحه همه تصرفات کرده. اشکال اولمونم اینه که آیا اباحه همه تصرفات در تصرفات متوقف بر ملک چطور حل میشه؟ ما هنوز تو اون اشکال اولی دیگه. اونجا اینجا رو میگیره به حسب وحده خودش ظاهرا میگیره دیگه، انا مسلطون علی امواله، میگه آقا جان بنده خدا مالک مالشه، مسلط بر مالشه و اجازه وقت داده یا عتق یا بیع. بله به نفع حکومت یا وروده. بنده برای اینکه یه مقدار بحث جلو بیاد و در جا نزنیم، میخوام هر دو رو تطبیقش بکنم. دوستان بگید کدومه. یه بار اینه که شما میگویید که اول بیایید تو این الناس مسلطون علی امواله، اینجا موضوع مشخص کنید، حکم رو هم مشخص بکنید. اگر فرض بکنید لا اتق الا فی ملک و لا وطی الا فی ملک و لا بیع الا فی ملک، این ستا اگر اومدن موضوع الناس مسلطون علی اموالهم رو از بین بردند، تکوینن از بین بردند، در این صورت میگوییم ورود. اگر گفتیم نه تکوینن از بین نبردند، لا وطی الا فی ملک تکوینن از بین نبرد، در این صورت یا باید بگیم که ادعاءً موضوع از بین میبرن که میشه حکومت تزریقیه در عقد الوضع، که این نیست، این از همین الان بهتون میگم نیست، این نیست به این شکل. میماند گزینه دوم که حکومت تزریقیه در ناحیه عقد الهم باشه، یعنی لا وطی الا فی ملک داره حکم رو برمیداره نه موضوعو، مثل الفاسق لیس بعالم نیست، بلکه مثل لا ضرره که می فرماید آقا جان وضوئی که در حالت عادی واجب بود برای کسی که آب براش ضرر داره و بخواد با آب وضو بگیره یا غسل کنه بیمار میشه، این وضو واجب نیست. این دوتا احتمال الان دوستان بررسی بکنند، ورود رو با حکومت تزریقیه در ناحیه عقد الهم، که لا وطی الا فی ملک با اون دوتای دیگه آیا موضوع الناس مسلطون علی اموالهم رو دارن جدی جدی برمیدارند یا نه دارن حکمش رو محدود میکنند. گام اولی که باید عزیزان ما بردارن این است که بیان تو الناس مسلطون علی اموالهم موضوع و محمود رو روشن بکنن. موضوع چیه؟ یعنی موضوع اصلا که الاموال مثلا مسلطان علیهم، خب اصلا که این الناس مسلطون علی اموالهم حکم تکلیفی داره میگه یا حکم وضعی رو داره میگه؟ من بدونم حکم وضعی رو داره میگه. موضوع هم که میفرمایید امواله، الان لا اتق الا فی ملک اومد و تکوینن اموال رو از بین برد. از بین نبرد، پس در نتیجه ورود نیست، درسته؟ پس میشه حکومت. خب نحویه حکومتش رو تقریر بکنید.
اما اون صفته که تو این الناس ها مسلطون گفته به صورت مطلق بیانسته، یعنی هر نوع دخل تفرقی در اموال میتونم داشته باشه. حالا این لا اتقا اومده که اون بحث لا وطیه میتونه میگه که آقا آدم این شخص
اگر ظاهرش این باشه دیگه، اگر لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، با عرض کنم که لا وطیع الا فی ملک، بگیم اینها ظاهرشون اعتبار مباشرته، یعنی بایع و معتق و واطی باید مالک مباشر باشن. خب اگر از این روایات ما فرضاً این برداشته بکنیم، الناس مسلطون علی اموالهم رو هم اونطور که دوستان میفرمایند اونطوری برداشت بکنیم، یعنی بگوییم موضوع امواله و حکمم سلطنت، نتیجهش میشه حکومت تزریقیه در ناحیه عبدالحمد. یعنی میفرماید که اون سلطنتی که افراد بر اموالشون دارند و اون سلطنت اعظم که هم شامل تصرف مباشر خودشونه، هم تصرفشون به وسیله مباهلهشون، دوست مباهلهشونه، دوست مباهله هم میتواند به استناد مالکیت اینها بیاید بی یا القی یا وقتی بکنه، دوست اون بند خدایی که اینا بهش اجازه دادن به استناد اذن اینا میتونه صرف بکنه، خب او رو محدود میکنه. یعنی من اینطوری دفعه را دارم تصویر میکشم دیگه، بله، که الناس و مسلطون علی اموالهم، این دلالت داره بر جواز تصرف شخص در اموال خودش مستقیما یا با اذن و اباحه به دیگران که بیاد هر تصرفی رو بکنه. از این ورم ظاهر لا اتق الا فی ملک بیع و وضع اون الا فی ملک، ظاهر اینها هم اینه که مباشرت شرط. خب این رو هم دیگه بذاریم، شما میفرمایید که این میشود عرض کنم که تزریق در ناحیه عقدالهم به این شکل. خب اگر تصویر ماجرا این باشه که دوست عزیزمون آقای احمدی گفتن، آقای خورشیدوندم اونجا نوشتن به اون شکل، بله میشه حکومت حکومت تزریقیه، همین میشه درست به این شکل. من باز با این فرض بیشتر بخوام توضیح بدم، اینطوری میشه دیگه که انه لا اتق الا فی ملک میگوید آقا جان، جناب مالک، شما سلطنت این را ندارید که با اباحه به غیر اتق بکنید. معناش این میشه جناب آقا، چون سلطنت شد حکم دیگه، سلطنت شد حکم، محمول ماست، محمول ماست، ما داریم این حکم و این سلطنت رو محدود میکنیم، میگوییم شما سلطنت ادق با واسطه و اباحه به غیر رو ندارید. خب این سلطنت رو ندارید که نتیجهش اینه که ادق دیگری فاسد میشه، فساد میاد. لا بیع الا فی ملک هم مثل همونه، میفهمد که شما سلطنت این که به وسیله دیگری بیع بکنید این رو ندارید، سلطنت شما محدود است به این که بیع بکنید مسلمان از ملک شما خارج بشه، سمن به ملک شما وارد بشه، اما این که بیع بکنید و مسلمان از ملک شما خارج بشه، سمن به ملک مباهله شما داخل بشه، این سلطنت رو ندارید. یعنی حکم وضعی سلطنت یک لازمه ای داره که لازمش حکم وضعی بیع که صحت باشه، پس نفی سلطنت مستتبع نفی لازمش که صحت بیعه، پس بیع مباح الله باطله. یا اینطوری بگوییم بیع مالک به وسیله مباح الله باطله، یعنی مالک این سلطنت رو نداره که به دست دوست مباهلهش بیع بکنه. در مورد وقت یه مقدار مسئله فرق میکنه، اونجا هم اینطوری میگه، میگیم سلطنت یک حکم وضعیه، لازمش حکم تکلیفی جواز بیعه، لازمش حکم تکلیفی جواز بیعه. وقتی ما میگوییم لا وطیع الا فی ملک، میگوید که جناب مالک، شما باید وصیتون در مالکیت بالمباشره باشه، شما حق ندارید بیایید، سلطنت ندارید بیایید به واسطه وقت بکنید، دوست مباح الله شما بیاید به استناد اذن شما و اباحه شما وقت بکنه، شما این سلطنت رو ندارید. پس با نفی سلطنت لازمش که جواز تکلیفی وطیه از بین میره. خب این شد توجیه و بیانی که ما با آقای احمدی و آقای خورشیدفن مجموعاً بهش رسیدیم که میشه حکومت حکومت تزدیقی در ناحیه عقد الحمل. آقای فعالی بفرمایید مطلبی داری؟ بله نه دیگه، در ملک دیگری که هیچ نیست، هیچ که نیست، هرچی هست تو ملک مالکه. اموال مزیق نیست، سلطنت که حکم اموال مزیق شد.
بله درست، نسبت به اموالی که هنوز در ملک این شخص وارد نشده سلطنت وجود نداره، درسته؟
بله دیگه، یعنی در اموال خودش، یعنی میگیم شمای خود مالک نسبت به اموال خودتون سلطنت ندارید که وطی و عتق و بیع رو لابل مباشره انجام بدید. نه دیگه، اصلا من اموالهم رو به هیچ وجه به مباح الله اضافه نکردم. تو توضیحی که بنده دادم اموال هم هیچ وقت برای مباح الله اضافه نشد، برای مبیح اضافه شد. سلطنت مبیح رو ذیقش کردم که اگر بخواهد لا بل مباشره این تصرفات سگانه رو انجام بده، نه نمیتونم. خب این با این بیانی بود که آقای خورشیدفند و آقای احمدی ما رو به اینجا رسوند. اما اگر اومدیم و گفتیم آقا جان الناس مسلطون علی اموالهم، ما یه جور دیگه معنا بکنیم. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی الناس مسلطون علی احکام اموالهم. خود احکام اموالهم رو بیاریم داخل مدلول حدیث سلطنت، اینطوری معنا بکنیم. بگوییم که مثلا عرض کنم که تصرفات مشروع مالک به حسب اصل شرع مشروعه، یعنی تصرفاتی که مالک به حسب اصل شرع میتونه انجام بده و شارع مقدس اون تصرفات رو بهش مشروعیت داده، اینا نافذن. اینطوری معنا کردیم روایت سلطنت رو که شیخ هم دارن اینطوری معنا میکنن. الناس مسلطون على اموالهم یعنی اینکه التصرفات الشرعیه للمالك في امواله خب نافذون. این نافذون هم میشه حکم ما. التصرفات الشرعیه اینم بشود موضوع ما. در این صورت دلیل لا اتقاء الا في ملك میگوید آقا جان تصرف غیر مالک این اصلا که مشروع نیست. التصرفات الشرعیه فالاموال نافذتون لملاکها. خب عرضم که این که مشروع نیست، چرا؟ چون مالک نیست. لا وطی الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک. اینطوری نگاه کنیم. اگر اینطوری نگاه بکنیم این دیگه ظاهراً حکومت نمیشه، میشه ورود. یکی از دوستان تطبیق بکنه آیا خورشیدفن با تایپ هم اگه بشه تطبیقش بکنی؟
موضوع رو احکام اموال بگیریم، اون موقع دیگه که اصلا ورود در این باقی که اصلا دیگه ناس مسلطه بر احکامشون نیستن و در واقع اون موضوع رو خارج میکنه از دیگه تصرف ناس. این احکام دست شارعه، اونجایی که اجازه داده ناس مسلط هستن، اما اونجایی که اجازه نداده یه سلطه ای ندارن. لاغم موضوع رو از دیگه ناس خارج میکنه.
که انهو حدیث سلطنت فرموده العتق المشروع نافذ، البیع المشروع نافذ، الوتی المشروع محللون لیس بزنا، که انها اینطوری گفته. خب اون و اون روایت هایی که میگوید لاوتی الافی ملک و اینها، اینا دارن موضوع از بین میبرن، واقعا دیگه موضوع تکوینا از بین میره، چون دیگه مشروع نیست دیگه. شما وقتی اووردید مشروعیت رو داخل در موضوع نفوذ تصرف کردید، جواز تصرف کردید، مشروعیت اووردید داخل در موضوع گنجاندید، اون دلیلی که بیاید بگوید این تصرفات مشروع نیست، اون دلیل دیگه تکوینن موضوع از بین برید، چون دیگه موضوع رو ندارید. پس اون وقت دلیل لا اتقا الا فی مل میشه وارد بر الناس مسلطون علی امواله، که حالا این یه جورایی راست شو بخواید با برخی از تعابیر شیخ هم سازگاره. یعنی وقتی شیخ حدیث سلطنت رو اصرار داره که خود متن حدیث رو اونطوری معنا کنه، بگه متن حدیث یعنی الناس مسلطون علی احکامه، ایشون این چیزی معنا بفرماید. اگر ما چنین برداشتی رو از متن حدیث بکنیم، آخرش اینجا ظاهرا به ورود میرسیم و حالا فیه نظر. به نظرم همین مقدار بحث کفایت بکنه. خب سوال دومی که از دوستان خواسته بودیم که اون دو سطر رو خود رفقا معنا بفرمایند، بحث تمثیل به وفای به نظر، چون دیگه از حرفای قبلی ما کاملا میشه اینجا رو خود دوستان در بیارن. اگر از رفقا کسی آماده است بخونه و این دو سطر رو توضیح بده، وگرنه من قره بندازم. بفرمایید. اگه بشه مت بخونید تو مت تطبیقش بکنید. نظیر حکومت،
نظیر حکومت دلیل عدم جواز اعتبار غیر علی العموم وجوب مفاد النظر و الاحکام.
خب ما یه دلیلی داریم که شخصی، حالا دلیلی داریم که گفته کسی به نظری کرده به نظرش عمل بکنه، درسته؟ خب این یه دلیل.
شخص دیگه است. حالا این دلیل لا اتقاد فی ملک میاد این موضوعشو از بین میبره، میگه که شما ملک از عبد شخص دیگه رو نمیتونی آزاد کنی.
خب این الان چه ارتباطی ده؟ چطور موضوع اون از بین میبره؟ اینجا موضوع چی بود؟ موضوع عبارت بود از نذر، حکمم عبارت بود از وجوب وفا. مثلا فرزن آیه روایت مثلا بفرماد که اذا نذرت فاوفه. خب آیا لا اتق الا فی ملک اومد موضوع اذا نذرت رو از بین برد؟ خب اینشو نذر کرده دیگه. موضوعش نذره. خب نذر هست دیگه، موضوعش نذر، نذرم هست.
این نذر چجوری واجب شد؟ خب این خود این نذر روی موضوعی میره، موضوع خارجی میره. خودش الان بحث حکم نذر رو ما نداریم که آیا نذر چجوری واجب شد. بحث این که نذر خاص رو چه موضوعی رفته؟
نذر خاص که به هر آیه روایت نداره، ما که روایت نداریم. اگر در سال فلان، ماه فلان، روز فلان آقای زید فلان نذری بکنه باید بهش وفا بکنه، ما که چون این دلیل نداریم. دلیل ما اینه که مثلا فرمود کلی، فرمودن اذا نذرت فاوف. خب این اذا نذرت موضوعش نذره، حکمش هم محمولش هم که وجوب وفاست. لا اتق الا، حالا ایشون اومده نذر کرده آزاد کنه عبد دیگری را. لا اتق الا فی ملک اینجا چی میگه؟ همون هم بحث حکومتی که توضیح دادیم، هم بحث ورودی که توضیح دادیم، جفتش هم اگه بتونید تطبیقش بکنید خوبه. من میدونم این چیزی که از رفقا میخوام کار سنگینیه ها، یعنی انتظاری از عزیزان ندارم، این طبیعیه، برای یک بحث کاربردیه که رفقا باش اونس نداشتن، این سبک کارگاه نداشتن، ولی خب برای خوبه این زحمت و این فشاری که تو این کلاس الان دارید تحمل میکنید شما رو خیلی پخته میکنه، ارزش داره. من بود وجه میگه وقت تنگ شد سریع بحثا رو عرض میکنم خدمت عزیزان. اینجا باز شما میتونید، حالا من میتونید، یعنی نمیگم کدومش درسته ها، ولی یکیش درسته. از باب این که جنبه کاربردی برامون داره، من هر دو رو با عزیزان مطرح میکنم، کن جنبه مهارتیش برامون مهمه. یکی این که شما بیاد بگویید که آقا اذا نظرت فاوفه، اصلا تو خودش این خابیده، یعنی اذا نظرت نظر المشروع، اگر شما یک نظری کردی جامع شرایط نظر بود، اگر قسمی خوردی که جامع شرایط قسم بود، یا عهدی کردی که جامع شرایط عهد بود، که شرایطشون چیه؟ مثلا قسم به الفاظ خاص خداوند متعال باشه، نمیدونم متعلق نظر راجح شرعی باشه و مانند اینها. خب این مواردی که به حال حالا شرایط صحت نظره. میفهمد آقا اگر شما طبق اون شرایطی که ما در شریعت گفتیم نظر کردید، وفای به نظر براتون تکلیفا واجب است، اوفه، وفا نکنی عقوبت اخروی داری. خب اگر اذا نظرت فاوفه رو اینطوری معنا بکنی، اون وقت لا اتق الا فی ملک میاد موضوع نظرت رو واقعا برمیداره، تکوینا موضوعش رو برمیداره، میشه ورود. چرا؟ چون وقتی طرف نظر کرده عبد شخص دیگری رو اتق بکنه، این اصلا نظرش مشروع نیست، نظرش مشروع نیست، موضوع نیست که بخواد حکم عوفه بیاد، حکم عوفه میره کنار. این میشه ورود اگر اینطوری معنا بکنیم. اما اگر آمدیم و گفتیم که نه، اذا نظرت فعوفه داخل خود نظرت این قیود نیست، تو کجای لفظ نظرت این قیود رو داره؟ گفت اذا نظرت فعوفه، این قیود توش نیست، حالا شما از جاهای دیگه دارید استفاده میکنید. خب اون وقت لا اتقه الا فی ملک می آید و وجوب وفا رو برمیداره. چرا؟ چون وجوب وفا بخواد بکنه باید چیکار بکنه؟ باید اتق عبد همسایه بکنه. مثلا خب اتق عبد همسایه بخواد بکنه، لا اتق الا فی ملک، میاد جلوی اونو میگیره، میگه آقا جان شما که مالک نیستی نمیتونی اونو آزاد بکنی. پس حکم وجوب وفا رو برمیداره، تضییق میکند عقد الحمد را. عقد الحمد چی بود؟ وجوب وفا. میگه وجوب وفا مال جایی که خودت مالک باشی، وقتی خودت مالک نیستی این طریقه ها، این حکومتش یعنی این حکومت، یعنی این که میگه آقا جان وجوب وفا کی وجوب وفاه؟ زمانی وجوب وفا رو من قبول دارم که خودت مالک باشی، ارق عبد خودتو بکنی. ارق عبد خودتو نکنی اصلا وجوب وفا نداره. خب اینم میشود بیان حکومت تزریقی در ناحیه عقد الحمد. خب حالا کدوم یک از اینها رو ما بپذیریم یا نه، دیگه با این توضیح که ما دادیم رفقا متوجه شدن. مسئله اصلی اینجا اینه که شما دلیل اذا نظرت فاوفه یا دلیل الناس مسلطون علی اموالهم رو چطور معنا بکنید، مفاد این دلیل لفظی رو مشخص بکنید، پشت سرش هم که موضوع محمول رو مشخص بکنید، با توجه به مدلول روایت اون وقت بیایید مدلول روایت لا اتق الا فی ملک لا بیع الا فی ملک هم دیگه تطبیقش روشن میشه که آیا حکومت است یا وروده. بفرمایید آقای فادی. بفرمایید صدای شما رو دارم.
استاد این وجه با قول ما رو تضییق حکومتی رو یه بار دیگه میفرمایید؟
آقا ظاهر بدوی وجوب وفا اینه که آقا شما باید به نزدت وفا بکنی، نزدت هر چی که هست، نزد کردی اتق همسایه، اتق عبد همسایه رو بکنی، باید اتق عبد همسایه بکنی، برحال عوفه. خب این کلیه. لا اتق الا فی ملک اینه زیقش میکنه، میگه آقا جان زمانی وجوب وفا بکن که اتقی که میکنی تو ملک خودت باشه، اینجا وفا واجبه، اگر در ملک خودت نباشه وفا واجب نیست. زیغش میکنه دیگه، وجوب و حکم رو، نه نظر که موضوعه، وجوب وفا که حکمه، وجوب وفا رو داره زیغش میکنه، میگه وجوب وفا محدد است، مزیق است به ما زمان مالکیت خودت، وقتی خودت مالک نیستی وجوب وفا هم نداری. حل شد آقای فؤادی؟ سلامت باشی. نشد امروز جلو بریم، ولی خب برای این مباحث هم لازمه که با دوستان کار بشه و نمیدونم بندم حالا ادامه نمیتونم بدم، وقت تمام شد. انشالله به فکری به حال استفاده بهینه از 50 دقیقه کلاس باید بکنیم. رفقا رو به خداوند متعال میسپارم در ثنا و حق. یا خدا حافظ.